برادری نباید شکست شود. کسی حق ندارد به انبان مردم دست درازی کند، به کسی تعرض و توهین نشود. هر کسی پشت در بسته است در امان است. افراد خانه ابو سفیان در امان هستند و کسانی که در کعبه هستند در امان هستند.
لاغر محمد به وعدش وفا کرد، در رو به زور باز نکرد.
از قلب ها وارد میشه ناز دیوار ها و این پیروزی جاودانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط به علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود و ارادت و تحیت خدمت شما مردم عزیز، بینندگان گرانقدر، خانم ها آقایان محترمی که در گوشه و کنار ایران عزیزمون همراه ما هستید یا هر جای این عالم و بیننده شبکه جهانی ولایت. برنامه زنده در برابر خورشید رو تقدیم حضور شما میکنیم و اون عزیزانی که برنامه ما رو دنبال کردن حتما در خاطر شریفشون هست بعد از جنایتی که در کشور فرانسه رخ داد و توهینی که به ساحت نورانی و ملکوتی و مقدس و آسمانی نبی مکرم و معظم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم شد و متاسفانه حمایت هایی که رئیس دولت فرانسه انجام دادن باعث شد که خشم مسلمانان جهان برانگیخته بشه و به میدان بیان برخی از دولت ها و غالب مسلمانان در کشورهای مختلف راهپیمایی کردن، اعتراض کردن و خشم خودشون رو ابراز کردن از توهین و جسارتی که به ساحت نورانی پیامبر شد. و ما هم در شبکه جهانی ولایت این برنامه رو راه اندازی کردیم که به ابعاد مختلف این موضوع بپردازیم. هفته گذشته توفیق داشتیم در خدمت سرور عزیز و گرانقدرمون آقای دکتر حکمت نیا که بزرگوار عضو هیئت علمی دانشگاه هستند و مهمان برنامه ما، صحبت‌های خیلی خوبی و جدیدی و نوعی از زبان ایشون شنیدیم. انشالله این هفته هم خدمتشون هستیم. ایشون یک کتاب بسیار ارزشمندی هم تألیف کردن در کنار تألیفات فراوان دیگه‌ای که داشتن، آزاداندیشی و آزادی بیان نام کتابشون هست که اتفاقا قبل از اینکه برنامه شروع بشه کتاب رو من نگاه می‌کردم و کتاب بسیار خوب و ارزشمندی هست. آقای دکتر خدمت و سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی و بینندگان عزیز این برنامه در سراسر گیتی عرض سلام دارم و ارادت. امیدوار هستم که بحثایی که میکنیم مفید و فایده واقع بشه و خسته نباشید هم میگم به این دوستانی که پشت صحنه خیلی میبینم زحمت میکشن، انشالله موفق باشن.
ممنونم، متشکرم. آقای دکتر، شاید برخی از دوستان بیننده ما نتونسته باشن هفته گذشته برنامه ما رو ببینن، هرچند عرض میکنم برنامه‌های ما در آرشیو شبکه جهانی ولایت در سایت ما برایتی قابل دسترسی، قابل دریافت هست. این برنامه هم بازپخش داره که حالا انشالله من در ادامه زمان بازپخش برنامه رو عرض میکنم. حالا ممکنه برخی از دوستان بیننده ما موفق نشده باشن ببینن، یه خلاصه یه چکیده ای از برنامه قبلی بفرمایید تا من سوالات جدید رو عرض بکنم.
بله، خواهش میکنم. حالا من فکر میکنم همین چکیده مرور بر سابقه بحث هست، هم ورودیه برای بحث محسوب میشه که بتونیم ارتباط رو هم برقرار بکنیم. عرض ما این بود که در حوزه آزادی بیان دو تا واژه کلیدی وجود داره که من تو جلسه گذشته ابتداعا عرض کردم. وقتی که میگیم بیان منظورمون چه هست؟ بیان یعنی یک پیامی رو ما میخواهیم به دیگران بدیم، ولی این پیام پیامی هست که من برداشت خودم رو یعنی از ذهنم تراوش کرده با توجه به حالا آگاهی، علم، خلاقیت ذهنی این رو ابراز میکنم، یعنی از ذهنم خارج میکنم و شما دریافت میکنی. ولذا بیان رو عرض کردین اظهار ما فی الضمیر الی الغیر، یعنی بیان آنچه که در درون هست. حالا این درون شما ممکن هست که ریشه بیرونی داشته باشه، ولی شما درون خودتون رو، حتی علم هم تو منطق به ما درس میدادن که صورت و شیء عند الذهن، اون عند الذهن رو داریم میگیم، این بیان رو داریم بحث میکنیم. خب این اظهار و ما فی الضمیر الی الغیر بحث کردیم که حالا فارسیش هم بگیم، یعنی من آنچه که در درون خودم دارم ابراز به غیر از خودم میکنم. که گفتیم این بحث مهمه که آیا این غیر موضوعیت دارد یا ندارد، که به نظر ما موضوعیت دارد غیر، یعنی بیان جایی صدق میکند، جایی درست هست میگیم بیان، که غیری این بیان رو دریافت کنه. و این هم قاعده داره، یعنی ولذا آزادی بیان دو تا حق گفتن و شنیدن در کنار هم مطرح میشه
و صرف گفتن هم نیست، گاهی با نوشتن هم میشود.
بله دیگه، وقتی که میگیم با نقاشی، با گفتن، با معماری و حتی معماری ها میدونه که معماری ها پیام دارن. من همینجا چون نکته قشنگ شما اشاره کردید، این مسجد به اصطلاح مسجد شاه هست در اصفهان، فکر میکنم از آثار باستانی خیلی خوب ما هست. وقتی که این سازنده این مسجد رو میسازه، زیلش عبارتی که اگر اشتباه نکنم عبارت مینویسه، میگه این اثر العبد المحتاج، اگر اشتباه نکنم، الالله. یعنی این بیان، این معماری یک نماد ارتباطی هست. بعد این رو مقایسه میکنم با کسی که مجسمه داوود رو ساخت، میگن، حالا میگن این داستان هست یا واقعیت، من خوندم که وقتی که مجسمه رو ساخت، تیشه ای زد به این مجسمه، گفت ببین داوود، تو ساخته من هستی. میگن این دوتا پارادایمه، دوتا پیام داره، این یه پیامه، اون یه پیامه. این پیام این هست که من این جریان رو به صورت عبد خدا دارم میسازم، اون میگه نه، این من دارم ارائه میدم. پیام های ضمنی که ما با آثارمون میدیم، با کتب، فقط هم درست فرموده، با نوشتمون میدیم، با شعر میدیم، با هنر میدیم، چون اینا همش متضمن های پیام هایی هست که این پیام ها گاهی موقع ها پیام های صریحه، گاهی موقع پیام های ضمنی هست.
و امروزه استاد چون علم پیشرفت کرده، ممکنه در قالب یک فیلم باشه،
بله بله،
در قالب یک درسته. موسیقی باشه، در قالب یک،
کاملا درسته، بله، ممکنه هست که اینا هر کدومش یک پیامی داره. ما این که چه پیامی میدم، این یه صحبته. یک بحثی هم داریم در مورد کارکرد بیان هست، یکی پیامد بیان هست. کارکردش رو که همون جلسه گذشته هم توضیح میدادیم که کارکرد بیان این هست که آزادی بیان هم که روش صحبت میکنیم، گفتگو بشه در جامعه، تضارب افکار بشه، وقایع روشن بشه. بله، پیام ممکن هست پیامدهایی هم داشته باشه، یه سری ناراحت بشن، یه سری خوشحال بشن، ولی دیگه اینها کارکردهای بیان نیست، اینها پیامدها هست، نتایج. گاهی موقع من رفتارم پیام میدم به شما، ولی یک پیامدهایی هم صحبت من دارد که دیگه اینها دلالت‌های بیانی من نیست، ممکنه شما یه برداشت کنی ناراحتم عطا بشی. لذا ما عرض کردیم که بیانی که میگیم این منظورمون هست، هم گوینده و هم شنونده، چون می‌خواستیم استفاده کنیم. اگر بیان به گونه‌ای باشد که شنونده حاضر به شنیدن نباشد، گوینده نباید خیلی انتظار داشته باشه، که من در بحث توهین همین رو میگفتم، گفتم توهین وقتی که می‌کنی، یعنی تو شنونده رو از بخش خودت حذف کرده، دیگه انتظار نداشته باشه این بیان باشد، چون طرف دوم رو تو نابود کردی، طرف دوم رو ندیدی. توهین قسمت دوم پیام، بیان رو نمیبیند.
درسته.
خب این اثر هم داره، یعنی ما حقوق طرف شنونده رو هم باید در نظر بگیریم. که من نمیدونم این مثال رو زدم، این مثال موبایل رو براتون زدم یا نه جلسه گذشته،
فکر کنم نفرمودید. نه
بله، ببینید شما این پیامکی که در گوشی تلفن همراه میدی، این دو مرحله باز میشه جناب آقای دکتر، دو مرحله باز میشه. یه مرحله کوتاه هست باز میشه
که کامل پیام مشخص نیست.
بله، این چرا؟ این از باب احترام به شنونده هست. من آزادم به شما پیام بدم، ولی شما هم آزادی به دریافت. من نباید پیامم به گونه ای باشد که آزادی شنیدن شما را محدود کنم، چون اگر قرار باشه که این هرچی که من اینجا نوشتم شما دریافت بکنی، شما آزادی دیگه نداری اونجا در دریافت پیام. لذا طراحا باید حقوق رو رعایت کنن، یا در شما تو ایمیل که میری ایمیل ناشناس باید تو اسپام قرار بگیره اول، چون اگر انتخاب نکردی شما نبینی. این احترام، این خصوصیت بیانه. یعنی وقتی که شما بخوای فناوری رو خدمت شما عرض کنم که داشته باشی، فناوری رو داشته باشی، حتی این بیان، آزادی بیان در طراحی فناوری هم مؤثره که اون رکن دوم رو باید در نظر بگیری برای این رضیه. خب پس از این بگذاریم. بعد من عرض کردم که پس با صوت هم، ما صوت هم که اصلا گفتگو نمی کنیم، صوت یک صدا هست، یک سر صدا هست. حالا آزادی بیان که اون جلسه گذاشته مطرح کردیم، عرضمون بود وقتی که میگیم آزادی بیان به لحاظ اخلاقی که گفتگو میکنیم، بله من مسئولیت اخلاقی در مورد بیان خودم دارم، هر حرفی رو نباید بزنم، حد اخلاقی خودم رو باید رعایت کنم، ادب رو باید رعایت کنم، اخلاق رو باید رعایت کنم، منتها اینها التزامات منه. من اگر اخلاق رو رعایت نکنم، هم به لحاظ روحی خودم صدمه میبینم، هم به لحاظ اجتماعی افت میکنم. یعنی بحث اخلاق و ادب صرفا بحث نه روحی تنهاست نه اجتماعی تنهاست. یعنی کسی که ادب رو رعایت نکند، هم به لحاظ ارتقاء شخصیت انسانی خودش دچار صدمه میشه، و هم جایگاه اجتماعی خودش رو ممکنه از دست بده. حالا دیگه بنابر دیدگاه هایی که توی بحث اخلاق باید مطرح کنیم. پس ما در این گفتگو نداریم، هر کس که خواست بیانی داشته باشه حدود اخلاقی بیان علل قاعده خودش باید محاسبه کنه و رعایت کنه. این میشه اخلاق بیان.
درسته.
وقتی میگه آزادی بیان، آزادی بیان یه اصطلاح حقوقی هست. اصطلاح حقوقی این هست. حالا اگر کسی اخلاق بیان رو رعایت نکرد، ادب بیان رو رعایت نکرد، حقوق با این چه رفتاری انجام بدهد؟ گفتیم حقوق بهتر این هست که این شخص رو مجازات و محروم از بیان نکند. اینو میگیم آزادی بیان. یعنی آزادی بیان به لحاظ اخلاقی ممکن است کار درستی انجام نداده باشد، ولی بذار بیانش رو بکنه. این مصلحت در این هست که این فضای گفتگو، ولو من یک بیان ناسزایی هم دارم، این فضای گفتگو باز بشه. چون اگر این رو بخوام ببندیمش، دیگه هیچ کس حاضر به هیچ گفتگویی نیست، حقایق آشکار نمیشه. این هم گفتیم فلسفه آزادی بیان. پس آزادی بیان بحثش بر سر این هست که شاید کار من که انجام میدم قبح اخلاقی هم داشته باشد، حتی ممکنه حرمت تکلیفی هم به لحاظ فقهی وجود داشته باشد، ولی بحث بر سر این هست که حالا دولت نسبت به این چه کار باید بکنه. دولت نمیتواند به صرف این بگه من حالا تو یه تخلفی کردی، یه گناهی کردی، من فوری مجازاتت میکنم. مصلحت اقوا اینه که با این برخورد نکنی. چرا؟ چون وقتی که در کلان نگاه میکنی، این وجود آزادی بیان برای جامعه خیلی بهتر هست. مثلا شما الان همین بحثی که در کشور ما هم گاهی موقع ها مطرح میشه، مثلا فرض کنید که یه بحث جدیدی، نه جدیدم نیست، مطرح شده. چون میدونید زندگی های اجتماعی امروز زندگی های پیچیده هست، اون سادگی سابق خودش رو
ندارد.
لذا در بحث فساد که ما ورود پیدا میکنیم، میگیم فساد، مردم بیان ورود پیدا بکنن، بیان گزارش بدن، بیان حرف بزنن، بیان اعلام بکنن، اسمشو گذاشتن سودزنی فساد. البته
آره.
سیستم میخواد سودزنی فساد.
حالا یکی از خبرگزاری‌ها اینو رو انداخته بود.
نه، این اصطلاح کلیشه‌ای مبارزه با فساد هست. اصطلاح جا افتاده‌ای هست. ما در کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با فساد، که کنوانسیون بسیار بزرگ و بین‌المللی هست که حدود 186 کشور جهان عضوش هستن، فضایی رو برای این بحث باز کرده که مردم چه نقشی دارن در اعلام فساد. خب حالا ممکنه من اعلام فساد کنم درست در نیاد، سریع بگیریم بگیم که نه تو اعلام کردی، بیا حالا مثلا میگه حالا من یه اعلامی کردم، خب اگر نیست شما توضیح بدید که نیست. ببینید حتی در بحث دروغ، دروغ رو مجازات کردن به درد نمیخوره. بله دروغ رو در یک صورتهایی اون دروغی که مجازات میشه و نشر دروغ هست، ولی زمان میگن نشر اکاذیب، نه دروغ گفتن.
آره دیگه
نشر اکاذیب،
یعنی یک دروغ رو منتشر میکنی،
اون منتشر کننده رو داریم باش بحث میکنیم که چرا یه چیزی تحقیق نشده ای رو در حد وسیع منتشر میکنی، میشه نشر اکاذیب. ولی خود دروغ گفتن، البته بعضی جاها آثار حقوقی به دنبال داره دا. مثلا فرض کن اگر کسی میره خواستگاری مثلا به دروغ بهش بگن میشه تدلیس.
بله.
در معامله احکام خودش رو داره، شهادت دروغ چون اثر حقوقی برش بار میشه. ولی حالا کسی در زندگی همینجور یک دروغی هم گفت، این به لحاظ گناه خیلی گناهه،
در پیشگاه خدا بحثش جدا،
بحثش حتی بحثای اجتماعیش هم من جلسه گذاشتم عرض کردم که در بحث دروغ میتونید این قبح دروغ گذشته از این که ذهن انسان، ببینید ما یه ذهنی داریم، قسمت علم ذهنمون هست، وقتی که این رو خلاف به کار بگیریم این ذهن دچار اختلال میشه. این که میگن دروغگو کم حافظه هست، حالا اینم کاری من نیستا، اینا من شنیدم کم حافظه هست به خاطر این که از اون قسمت حافظه ذهنیش استفاده نمی کند. این خبر در صندوق ذهنش نیست، این بافته ذهنش هست
و ممکنه مثلا اگر بخواد چند بار این رو تکرار بکنه متفاوت
بله
بیان بکنه.
تو ذهن ما قسمت خلق داریم، دروغ خلق ذهن است نه علم ذهن. پس برای خود فرد، برای جامعه هم مشکلش این هست، مشکل دروغ این هست. ما نمیتونیم ساختار اجتماعی رو بر اساس، میخوام ساختار اجتماعی رو بر اساس صدق بچینیم. صدق، صداقت، البته صداقت یک بحثش همین هست که الان داریم میگیم، یعنی راستگویی. ما یه بحث صداقت اخلاقی داریم ورای راستگویی هست که این رو من یه ادبیاتی براش بگم، خیلی ادبیات جالبی هست. من یه وقتی در مورد شخصیت حضرت ابوالفضل فکر میکردم که
سلام
الله علیه، بله ایشون، خب ما خیلی راجع به ایشون گفتگو کردیم، من تو بحثای حقوقی محرم عاشورا رو که فکر در موردش فکر میکردم، ما یکی دو جلسه فکر کنم شبکه 4 بود شبکه 1 بود نمیدونم، راجع به این قضیه فکر میکردم. ببینید ما مثلا اونجا شخصیت انسانی حضرت ابوالفضل که اونجا راجع بهش گفتگو میکردیم، بیشتر مثلا قضیه سقائیت ایشون رو، علمداری ایشون، اون چیزی که تو نوحه ها خونده میشه، ولی متنی که شخصیت رو توضیح بده، شخصیت یعنی اون وجه عالی شخصیت رو بیان بکنه، من دنبال یه متن میگشتم. متنم متن اظهار نظر من و امثال من نباشد. گفتم خب زیارتنامه حضرت زیارتنامه معتبری هست.
بله. از معصوم رسیده.
بله. پس شخصیت اون شخصیت رو. اونجا میگه من شهادت میدهم به تسلیم و تصدیق و الوفا و نصیحه. ببین اساسا چقدر افق فرق میکنه، چقدر افق فرق میکنه، تسلیم و تصدیق. بعد من رفتم دنبال واژه صداقت، دیدم صداقت ورای راستگوییه. صدق معنای آقای دکتر، صداقت ترجمه فارسی نداره،
نمیشه بعضی وقتا بعضی واژه
ترجمه فارسی نداره. بله توی واژه های توی ادبیات انگلیسی اونها یه واژه‌ای دارن، من توی ادبیات حقوقی تو اخلاق قضایی که قاضی باید اینتگریتی داشته باشه، بعد ما اینو تعبیر می‌کردیم به صداقت، یعنی دل، زبان و فکرش یکسان نمایان شود، هماهنگ باشد، نفاق نداشته باشد. این ورای گفتن هست. صداقت اون شخصیت انسان رو بروز میده. دقت میکنی؟ پس ما اون صداقت رو که اون که مثلا بحث والایی هست، این صدق رفتاری که میخوایم بگیم، من میخوام یه وقتی در باره شما گفتگو کنم، شما باید، میگم شما صدیق هستی، نه اینکه راستگو هستی. یعنی دل و زبان و فکرت راجع به من یکسانه. نه اینکه وقتی میخوای بگی این برنامه برقرار میشه تو بگی برنامه برقرار میشه. اینکه اون که کذب و صدق رفتاری هست، اونجایی که ما صداقت رو به عنوان صفت انسانی میگیم تو صدیق من هستی، نه اینکه خبرها رو درست به من میدی. حالا اون صدقی خوب. که اونجا داریم به لحاظ حقوقی بحث میکنیم، این صداقت رو نمیخوام بگیم. من میخوام بر اساس این گفته ها بیام برنامه ریزی اجتماعی کنم، لذا نشر اکاذیب مشکل پیدا میکنه.
پس ما حالا یه جنبندی داشته باشیم. بس آزادی بیانی که حالا جناب دکتر اشاره فرمودن، این که دولت ها نباید برخورد بکنن، اگر دوستان بیننده ما برنامه قبلی ما رو به دقت گوش کرده باشن و دیده باشن متوجه شدن که وقتی میگیم آزادی بیان اینقدر براش خلاصه حد و مرز و
اندازه میرسیم، ان شاء الله
میرسیم در مورد صحبت میکنیم. اینجوری نیست که الان
هیچ حدی نداشته باشه
طرف مثلا بیاد همین الان فرض بفهمی اومد یه توهینی شده به ساحت مقدس نبی مکرم، یا یه نفر تو کشور ما بیاد هرچی دلش میخواد بگه، بعد بگیم که نه دولت مثلا حق نداره، مسئولین حق ندارن باشون برخورد بکنن. آزادی بیان به صورت حد و مرز و مشخص و در ردیف خودش اگر باشد این ویژگی و خصوصیت رو داره که حالا آقای دکتر حکمت‌نیا در مورد آزادی بیان صحبت کردن، اما بریم سراغ حد و مرزهاش. بله. اینجا بهتر فکر کنم برای بله. بیننده ها ملموس میشه.
بله ببینید، در مورد حد مرزهاش ما ابتداءً باید وظیفه دولت ها رو که شما هم بهش اشاره کردید، ما باید بالاخره احترام بذاریم به آزادی بیان با همون معنایی بله. که من عرض کردم در ادبیات دینی ما هم موجوده. علی علیه السلام دستور میده وقتی که دیگران میخوان بیان با من گفتگو کنن شاید اینا ناراحت باشند، دستور میده این دربانهایی که اونجا هستن در جلسه گفتگوی من حضور نداشته باشند تا یه وقتی اونا ناراحت نشن. من توان شنیدن رو دارم، شاید اونا توان شنیدن نداشته باشند. این رو ما اصطلاحا میگیم فراهم نمودن زمینه برای اعمال آزادی بیان. پس من این قسمت رو میخوام خوب تأکید کنم که یه وقتی تصور نشه که ما در ادبیات دینیمون اصلا چیزی به نام مقوله آزادی بیان نداریم، اما میخوام بگیم این آزادی بیان اینجوری هم نیست که مطلق باشد. این یک چارچوبی داره، این چارچوبش یک چارچوب‌های موضوعی دارد، یک چارچوب‌های حکمی دارد. موضوعاتش بعضن موضوعات اساساً اینها از سنخ آزادی بیان محسوب نمیشن، اینها رفتار هستن، رفتارهای غیر، یعنی جنبه‌های غیر بیانی اینها قوی هست. حالا شما هرچی هم بگیم من منظورم اینو میخواستم بفهمونم، میگم نه شما رفتار انجام دادی. دقت میکنی؟
بله.
مثلا در سیستم‌های آمریکایی که دیگه آزادی بیان به نظر اونها مطلق هست، از لحاظ موضوع ورود پیدا می‌کنه، یعنی موضوع آزادی بیان نیست. یا آزادی بیانی که همراه با یک رفتار شده، اونجا دادگاه باید حساب کنه این جنبه رفتاریش قوی‌تر هست یا جنبه بیانیش. یا اونجایی که مثلا سر مملکتی هست، سر مملکتی اونها اسرار که نمیشه شما تحت عنوان آزادی بیان بگید من آزادی بیان دارم میخوام بگم. نه، اون میره در سر قرار میگیره. گاهی موقع اشتباه میشه، میگن شما مثلا اسرار مملکتی رو بگید، میگه آزادی بیان وجود نداره. میگم چرا آزادی بیان وجود داره، ولی اسرار دیگران سوء استفاده ازش میکنن. سر مملکتی رو که، سر نظامی رو که در حوزه آزادی بیان، اینا موضوعا خارج از آزادی بیان، اینا اسراره. ما نمیتونیم اسرار رو بیام فاش بگیم و بعد تو برنامه ریزی هایی که دیگران دارن برای ما میکنن مداخله کنن. پس اینها اساسا قابل بحث نیست، یعنی جایی که عمل هست
علما سالبه انتفاع موضوع،
بله سالبه به انتفاع موضوع هست، ما نباید اشتباه بکنیم اینها رو. یا مثلا شما فرض کنید که ممکن هست شما بنابر مصالحی، شما محل اعمال آزادی بیان رو بنابر مصالحی، چون محل مکان ممکن هست منظور از تأسیس این مکان یه چیز دیگه ای باشه، شما نمیتونه بگی خب من حالا اومدم اینجا شبکه در اختیار من هست، شما میگی خب برنامه شبکه برای یه چیز دیگه ای طراحی شده، این مکان برای یک امر دیگری هست. اینجور نیست که شما آزاد باشی در هر جای هر چی میخوایم بگیم. مکانها، زمانها، مثلا حتی در همون کشور آمریکا، مثلا شما در جلوی کاخ سفید یه حدی داری، از اون حد جلوتر نمیتونی بری دیگه، با اینکه مطلق هست ولی خط کشی شده هست. این خط دیگه از اونجا به بعد دیگه امر حکومته، امر حکومتداریه، اونجا امر بیان نیست. پس اینا رو میذاریم کنار، اینا اساسا بیان نیست. اما یه سر حدود آزادی بیان داریم. وقتی که حدود آزادی بیان، ما وقتی که عقلایی بحث میکنیم دو تا امر مهم انسانی رو گفتگو میکنیم. یکی این که آزادی بیان نباید موجب اضرار باشد، یکی موجب ایزا باشد،
این که به دیگران ضرر برسونه یا اذیتشون آزارشون
کنه. خب این رو که پذیرفتیم. افزون بر این، در آزادی بیان گاهی موقع ها آقای دکتر ببین، بیان خصوصیتش این هست که یک راب، نه از باب کذب، نه از باب اضرار، نه از باب ایزا، ولی گاهی شما وقتی که یک بیانی رو میکنی، این بیان مستلزم وجود نفی یک رابطه حقوقی هست که نباید این نفی رو کنی. مثال میزنم، مثلا شما میدونید که در اندیشه اسلامی ما، در البته تو ادبیات دیگر هم هست، ما یه حدی داریم به نام حد قذف.
بله.
حد قذف چیه؟ یعنی نسبت زنا داره.
بله. نسبت حد داره در حد واقع. باشه شلاق زده بشه.
بله بله. چرا اونجا نمیتونه بگه من آزادی بیان دارم؟ حکمتنیا هم که میگه آزادی بیان، قبح اخلاقیش هم که اشکالی نداره. نه. شما اگر آمدی قذف کردی نسبت به کسی، یعنی رابطه حقوقی طرف رو انکار کردی. یعنی وقتی که به یه بچه بگی مثلا تو زنازاده هستی، یعنی تو ارث نمیبری، تو محارمت فرق میکنه،
در واقع یه سری حقوق از این سلب میشه. بله. قاعدتاً طبق،
یعنی شما داری شما داری رابطه حقوقی طرف رو مخدوش میکنی. این شخص در جامعه در یک روابط مشروع حقوقی داره زندگی میکنه. شما با یک فحش، با یک قذف داری انکار رابطه میکنی، داری رابطه حقوقی طرف رو به هم میریزی. یا مثلا در مورد ارتداد که گاهی موقع سوال میکنن، ارتداد صرفا آزادی بحث، چون بعضیا فکر میکنن خب میگه خب دین هست، خب ما میگیم دین باشد یا نباشد، در کشور غربی بله. هم بله. بله آزادی دین،
بعضی وقتی ایراد هم به ما میکنن،
بله ایراد به ما
میکنن، چی اسلام آقا، کسی مثلا خب از من آره خارج شد بگیم مرتد شده کاف.
ببینید در ادبیات دینی ما، دین برقرار کننده یه سری روابط مشروع اجتماعی هست. مثلا رابطه زوجیت، رابطه ارث، رابطه به اصطلاح دیه و خون، حالا خونبها هم که من اصطلاح خونبها رو اشکال میدونم، اصلا ما دیه رو فارسی معنا اشتباه معنا کردیم، خونبها نیست دیه. یه وقتی من معنا کردم اینو حالا تذکرن بگم، چون اینا اشتباهاته. دیه امر کوچک در مقابل امر بسیار بزرگه. این حاشیه کوه، پایین کوه رو میگن بادی چی وادیه. یعنی حاشیه کوه رو که در برابر کوه نگاه میکنه خیلی پاینه. کوچیکه. دیه یعنی یک ارزش بسیار کم در مقابل نفس که بسیار عظمت دارد، این مقابله رو میخواید برقرار کنه. خب اینها دین درش اثر داره. پس وقتی که من میگم تو مرتد نشو، یعنی روابط حقوقیت مخدوش میشه. دقت میکنی؟
بله.
پس از این با، یعنی اسلام در نظام تفکری اسلامی، مسلمان بودن بر اساس یه حق و تکلیف میاره و جدا شدن روابط حقوقی رو به هم میریزد. صرف عقیده نیست. دین اسلام، خصوصیت دین اسلام این هست، دین اسلام برقرار کننده یه سری روابط مشروعه، موجهه که اگر انکار بشود این روابط به هم میریزد. ولذا ما ارتداد رو، بعضی آخه گفتن ارتداد خب وجهش این هست، مثلا در مقابل سیاسی هست، وجه سیاسی داره. نه، وجه فقط وجه سیاسی نیست، وجه حقوقی دارد، روابط حقوقی رو مخدوش میکنه.
و استاد این رو هم بگیم که حالا دوستان بینندم یه وقتی اشکال براشون ایجاد نشه، که بحث ارتدادی که مطرح میشه مثلا تا زمانی که در درون هست، در وجود هستی، کسی اعتقادی داره، کسی
اعتقاد بیانه، بله،
آره،
ما تو حاضر بیان داریم،
آره، همین می‌خواستم همین رو بگم، ما اصلا کاری باش نداریم،
آره. باید از جنبه اعتقادی هم باشه. ببینید حالا اگر کسی
وقتی رو بروز میکنه در جامعه،
بروز به عنوان اعتقاد، یعنی باید انکار درش وجود داشته باشه. ولی خب شما ممکنه فلسفی بگی آقا مثلا این دلیل فلسفی برای اثبات وجود خدا کافی نیست، ولی من خدا باورم.
این نه دیگه، این که
خیلی از فلاسفه ما این مسیر رو رفتن، انکار رو میگیم نه بحث رو.
درست.
شما ممکنه خیلی از دلیل هایی که ما در مورد خداشناسی میاریم بگید آقا این دلیل ها کافی نیست، اینها دلیلی بر ارتداد نیست.
نیست، بله. بله.
پس اینا رو باید میخوام میگم اینا زمین های ریزی، بله، هست. پس اینا رو ما میام حد مشخص میکنیم برای آزادی بیان. یکی از حدهایی که داریم در مورد آزادی بیان بحث میکنیم توهینه.
قبل از اینکه بریم وارد این موضوع بشیم میخوام یه فاصله کوتاهی داشته باشیم. ما در مورد حد و حدود آزادی بیان داریم صحبت میکنیم. حالا دوستان بیننده‌ای که شاید تازه به جمع ما اضافه شدن، با توجه به توهین جسارتی که به ساحت نبی مکرم و معظم شد در فرانسه، خب ما چند جلسه رو شروع کردیم، مباحث مختلف، و الان بیشتر داریم جنبه های حقوقی بحث رو در محضر آقای دکتر حکمت نیا بحث میکنیم. و اینم بگیم که الان این بحث آزادی بیانی که این اروپا و نمیدونم غرب و آمریکا و اینها دم ازش میزنن و قانون هم برایش گذاشتن، خودشون هم وقتی که پاش میفته بهش توجه نمیکنن، رعایت نمیکنن. و گاهی میبینیم که تو همین فرانسه این شنبه هایی که اتفاق میفته، تو آمریکا الان داریم میبینیم کما بیش اتفاقاتی که میفته، دم میزنن از آزادی بیان. و وقتی که یک کسی میاد اعتراض میکنه به حقش و با رعایت همه اصول و مبانی و قوانینی که خودشون بهش اعتقاد دارن، ولی اینها میان مبارزه میکنن، میزنن، کتک میزنن، میکشن و خیلی اتفاقات دیگه‌ای که ما میبینیم رخ میده. الان ساعت 20 هست، 8 شب به وقت ایران عزیز اسلامی، برنامه زنده در برابر خورشید تقدیمتون میشه. بعد از فاصله ای برمیگردیم.
الزهراء يا خير البرايا، وقاك الله من شر البلايا. أبا الزهراء يا خير البرايا، وقاك الله من شر البلايا. سموت الناس ضرا في المزايا، وأنت الدر في طيب السجايا. لك الأجيال والتأفيق يشهد، لك الأجيال والتأفيق يشهد. محمد يا محمد يا محمد، نداء عند ذي العرش تردد، نداء عند ذي العرش تردد. محمد يا محمد يا محمد، محمد يا
بلغ العلا بکمالهی، کشفت دجا بجمالهی، حسنت جمیع و خصالهی، صلو علیه و آلهی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بعضی وقتها قصه میخوریم از اینکه واقعا بعضی ها پیامبر نورانی ما، پیامبر رحمتا للعالمین ما رو نشناختند و چقدر با جسارت، با توهین سعی میکنن که دور بشن از ساحت نورانی پیامبر ما و البته ما میدانیم که پشت پرده برخی از این توهین ها، جسارت ها، تو کاریکاتور ها و حرف هایی که زده میشه از این بابت هست که فهمیدن و میدانن که اسلام داره گسترش پیدا میکنه در تمام دنیا، به ویژه در کشور فرانسه، و خب این براشون قابل قبول نیست، قابل تحمل نیست. مردم دارن حقیقت رو پیدا میکنن بعضی ها و به رو میارن به اسلام، فلذا بعضی ها تلاش میکنن با همین توهین ها و جسارت ها مردم رو دور بکنن. از اونجایی که میگن عدو شود سبب خیر، اگر خدا خواهد، خدا میخواهد و خواسته الحمدلله که خیلی ها به واسطه همین توهین ها و جسارت هایی که گاهی به پیامبر، گاهی به قرآن میشه، رو بیارن به اسلام و بیان تحقیق بکنن در مورد دین مبین اسلام، در مورد کتاب عزیز ما قرآن شریف و در مورد پیامبر و رفتار و کردار و زندگی سراسر نور پیامبر، که همه اینها باعث خیر و برکت انشاءالله خواهد بود. برنامه زنده در برابر خورشید رو همراهی میفهمید. بازپخش برنامه‌مون، دو تا بازپخش داریم که عرض میکنم اگر عزیزان موفق نشدن ببینن، فردا ساعت 5 بامداد و همچنین 12:30 به وقت ایران عزیز اسلامی، دو تا بازپخشی است که برای برنامه ما در نظر گرفته شده. انشاءالله دوستان برنامه‌ریزی بفرمایند ببینن. مهمان گرانقدر ما آقای دکتر حکمت نیای عزیز هستن که عضو هیئت علمی دانشگاه هستن. در مورد آزادی بیان مفصل صحبت کردیم و الان داریم حد و حدود آزادی بیان رو میگیم که حالا انشالله مباحث دیگه هم داریم که بهش خواهیم پرداخت. آقای دکتر در خدمتیم.
بله، من عرض میکردم که ما برای حد آزادی بیان اگر بخوام خلاصه کنیم، یعنی گفتیم که یک بیان ممکن است قبح اخلاقی داشته باشد، مجازات نشود، محدود نشود. حالا میخوام استثناء بر استثناء رو بگیم. بگیم همین جایی هم که مصلحت این بود که محدود نشود، گاهی موقع دیگه این چارچوب ها اجازه نمیده. میخواستیم این چارچوب ها رو بحث بکنیم. نمونه هاش رو گفتیم. البته اینجا بعد من یک تذکری هم بدم که یک تفاوتی وجود داره. ببینید، ما یه آزادی بیان داریم، یک آزادی مطبوعات و نشر داریم.
بله.
که اون چیزی که تو فرانسه اتفاق افتاد دو وجهی بود. یکی بحث آزادی بیان بود، یکی آزادی مطبوعات بود. چون نشر بیان دوباره خودش بحثاش جدا هست. دقت می‌فرمایید. لذا این ممکن هست یه جایی آزادی بیان باشد، آزادی نشر نباشد. به خصوص مثلا در نشر اکاذیب ممکن است در یک جلسه خصوصی کسی بگه ولی نشر نده. لذا این حدها جدا جدا باید موضوع گفتگو قرار بگیره. ما فعلا از وجه آزادی بیانش داریم گفتگو میکنیم، چون آنچه که اتفاق افتاد نشر هم بود و مطبوعات، آزادی مطبوعات هم بود. البته در آزادی مطبوعات حالا بحث مسئولیت نویسنده، مسئولیت ناشر، مسئولیت پخش کننده، اونها بحثای دیگری هست که باید سر جای خودش انجام بدیم. عرضمون این بود که ما در آزادی بیان که گفتگو میکنیم، میخوام حدش رو گفتگو کنیم. این حد هم باید خودش در یک چارچوب بسیار دقیقی باشد، که چارچوب هاش رو من بعضن عرض کردم، گفتم بعضی هاش که اصلا از حوزه موضوعی خارجه، اونهایی که از حوزه موضوعی خارج نیست باز یک حد و حدودی دارد. مثلا فرض کنید که چیزی که خلاف اخلاق باشد، خلاف اخلاق حسنه باشد، این کشورها حد میذارن براش. اینجور نیست که اجازه دهند نظم اخلاقشون در جامعه مخدوش بشه. ببینید، ما به مقوله اخلاق از باب اجتماعی در حقوق، البته حالا علمای اخلاق اونها وظیفه کار خودشون رو انجام میدن، حقوق یکی از کارهایی که میکند نمیذاره نظم اخلاقی جامعه به هم بریزه. یه تعبیری داره یکی از آقایون در مورد اخلاق، میگه اخلاق مثل خون در رگها میچرخد که اگر این خون قطع بشه این حیات از بین میره. میگه این اخلاق اینقدر مهمه که بعضی ها، اینهایی که میگن از اخلاق حمایت و حقوقی نکنیم، نه به خاطر این هست که بگن اخلاق ارزش ندارد. بعضی ها میگن اخلاق به قدری ارزش دارد که جامعه ای که واقعا به نتیجه رسید اخلاق رو رعایت نکنه، با چوب نمیشه اخلاقش کرد. جامعه باید به نتیجه برسد اخلاقی رفتار کنه. ولی با همه این حال که تو بحث های اخلاق اجتماعی ما این گفتگو رو میکنیم، حقوق اجازه نمیده در مواردی اخلاق مخدوش بشه.
درست.
حتی در قراردادها اجازه نمیده این اخلاق مخدوش بشه. شما در خود این علائم تجاری که شما میخواد علامتی بذاری برای کالات، میگه باید علامتی بذاری که مخدوش کننده اخلاق نباشد. چون اخلاق حسنه که مردم به نیکی این رو شناختن، این رو نباید مخدوشش کنی. دقت میکنید؟ خب پس خود یکی از حدهایی که برای آزادی بیان وجود دارد حدهای اخلاق هست. گفتیم اونجا قبح اخلاقی دارد، اشکال نداره، ولی اخلاق حسنه ای که مورد وفاق عمومی هست، اگر شما بیاید این رو مخدوشش بکنی، جامعه، ببینید جامعه ای که اخلاق ندارد خیلی زود به هم میپاشد. حقوق که ظرفه، آقای دکتر، حقوق ظرفش خیلی کوچیکه ولی ظرفش محکمه. حقوق ظرف کوچک اما ظرف محکمی هست. من در یک واقعی وقتی اتفاق افتاد، حالا چون اون واقع توضیح شاید بیان شاید مناسب نباشد، خدمت شما عرض کنم که میخواستم از این بحث به لحاظ حقوقی ورود پیدا بکنم. خیلی ناراحت بودم از جریان، خیلی ناراحت بودم، نگران بودم. در مرحله اول من چون نمیتونستم عباراتی که دوست دارم به کار ببرم، چون حقوق عباراتش هم محدوده، نمیتونستم به کار ببرم، یک لحظه از حقوق خوندن خودم بدم اومد که چقدر من محدود شدم، چقدر محدود شدم. حقوق خیلی محدود میکنه آدم رو، حتی در حرف زدن، حتی در سخن گفتن. ولی بعدش فکر کردم، خوشحال شدم، گفتم حقوق حرف محدود میزنه ولی حرف محکم میزنه. حقوق کارش این هست، حقوق اقله ولی اقل محکمه، اقل قاطعه، میشه روش حساب کرد. حقوق اینه. لذا وقتی که میاد حد رو تعیین میکند، نمیاد شعاری برخورد بکنه، با حساب کتاب. من یاد یکی از فقها میافتادم که فرموده بودن که اجتهاد چیه؟ گفته بود اجتهاد چاه کندنه با سوزنه. دقت میکنید؟
اینقدر کار سخت و دشواریه.
نه، ریزه کاری داره. ریزه، دشوار نیست، ریزه. ریزبینه. حقوق ریزبینه. چرا؟ چون میخواد قاطع حرف بزنه. پس ما اگر میام در حد آزادی بیان میخوام صحبت کنیم، میخوام قاطع حرف بزنیم. بگیم با اون مصالح شما نمیتونی این کار رو بکنی. این حد رو داریم بیان میکنیم. یکی از حدهاش عرض کردم که حالا صرف نظر اون بحث ها، بحث توهینه که جلسه گذشته البته ما توضیح دادیم توهین رو. گفتیم توهین اون ندیدن قسمت دوم ماجرا هست. شما وقتی به یکی کسی توهین میکنی، یعنی دیگه شخصیت او را ندیده ای. این رو چون جلسه من دیگه بیشتر توضیح نمیدم. پس ارزش های اخلاقی، توهین، یا نظم اجتماعی. نظم اجتماعی به هم ریختن با بیان، نظم اجتماعی گاهی موقع با بیان به هم میریزد.
بله.
با بیان به هم میریزد. ولذا در حوزه مثلا ایجاد تنفر، میدونه که تو اعلامیه جهان حقوق بشر این اومده، بیانی که ایجاد نفرت میکنه بین مردم، مردم رو به جون هم میاندازه، مردم رو نسبت به هم بدبین میکند، اینها حدهای آزادی بیان هست. چون نظم اخلاقی رو به هم میریزد، نظم اجتماعی رو به هم میریزد، شخص رو انکار میکند، وجود شخص رو انکار میکند. یعنی میگه این شخص وقتی که توهین میکنه، کنه این شخص برای من وجود ندارد. اینها پس حدهایی هست که شناخته شده هستند. به دیگری از آزار ندهی، دیگری رو اذیت نکنی، توهین نکنی، نظم اجتماعی رو به هم نریزی، نظم اخلاقی رو به هم نریزی. بعد رسیدیم به این وادی که وقتی که ما در مورد مثلا کاریکاتورهایی که راجع به پیامبر اکرم صلوات الله علیه منتشر شد، از باب انتشارش یه صحبت دیگری داریم. بله. صرف آزادی بیانش ما عرض کردیم که این بیان نیست، بیان منتقدانه نیست. بله، شما انتقاد دارید، ما قبول داریم شما انتقاد دارید، یعنی شما رفتارهای ما رو میخوای انتقاد کنی، ولی زبان انتقاد زبان انکاره، زبان توهینه. کنه شما قابل گفتگو نیستی، شما هم میخوای ما رو از صحنه گفتگو حذف کنی، این رو میگیم. والا اشکالی نداره بیان انواع حرفای ما رو میتونن موضوع صحبت قرار بدن. اصلا بدونید دانش کلام برای دفاع از آموزه‌های دینی هست. شما در اصول عقاید، اصول عقاید تعبدی نیست، شما باید دلیل بیاری، باید قانع شوی. من بگم که چون شما مؤمن بودی من شدم مؤمن، شما مسلمانید من شدم مسلمان، این کافی نیست. دلیل فرادینی هم باید بیاری، یعنی باید هنوز شما به دین ملحق نشدی. خب وقتی من به دین هنوز ملحق نشدم، باید بتوانم گفتگو کنم راجع به این دین. پس ما اجازه گفتگو رو باید بدیم، چون هنوز قبل از دینیم. بله وقتی که ملحق به دین شدیم، اونجا یه چارچوب، چون دین میاد زندگی ما رو نظم میده، اونجا یه حدهای جدیدی میاد برای ما. ولی قبل از دین گفتگوی دینی آزاده. در صدر اسلام هم بوده گفتگوی دینی، که هیچ موقعی ما تو تاریخ، اقلش تو تاریخ ادبیات ائمه علیهم السلام نداریم با گفتگوی دینی. شما مناظرات امام رضا علیه السلام، جریانی که امام صادق به لحاظ معرفتی علیه السلام به لحاظ معرفتی راه انداخت، گفتگو میکردن. پس ما اصلا یه وقتی دوستان فکر نکنن مثلا ما ناراحت هستیم که چرا انتقاد میکنن، چرا دیدشون رو نسبت ما اینجور بیان میکنن. نه بکنن، بگن ما مسلمان رو اینجور میفهمیم، ما وظیفمون این هست که بریم خودمون رو خوب تبیین کنیم و حتی باید اصلاح کنیم. ما فکر نکنیم که ما رفتارهامون، ما مسلمانانی هستیم که شهادتین دادیم، رابطه حقوقیمون هم برقراره با هم. دلست. اما آیا دینی رفتار میکنیم؟ نه، ما دینی رفتار نمیکنیم.
یک شعری هست میگه اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست از مسلمانی ماست. گاهی رفتارهایی که ما از خودمون در واقع نشون میدیم، به اسم اسلام ضربه میزنیم در واقع ناخودآگاه به اصل اسلام.
بله، پس اینها قابل یعنی رفتار من مسلمان قابل نقده. حتی مفاد دینی ما به لحاظ عقلانی برای کسی که ملحق به دین نشده است قابل گفتگو هست. اینها رو ما گفتگو نمی کنیم. ما اساسا نمیگیم که چرا شما ما رو نقد کردی، چرا نقد شدید کردی به ما. بحثمون بر سر این هست، چرا توهین میکنی؟ توهینم نه از باب این که میگیم این، من جلسه گذاشتم توضیح دادم، من از واژه توهین به مقدسات، بله از باب اخلاق حسنه ممکن ازش دفاع کنم، ولی میخوام بگم حتی اینم لازم نیست بگیم. نه، شما محوریت یک تمدن رو داری توهین بهش میکنی، این بحثه. ولی شما محوریت تمدن رو بیا نقد کن، بیا گفتگو کن، بیا صحبت کن، بیا بگو قبول ندارم، اعتراض کن. منتها ما اون چی که داریم گفتگو میکنیم راجع به این هست که تو وقتی که زبان توهین رو به کار میبری، این زبان برای ما قابل شنیدن نیست به لحاظ برون دینی. البته به لحاظ درون دینی هیچ کشوری اجازه نمیده محوریت تمدنش، محوریت کشورش، تو بسیاری از کشورها وجود داره، برای محوریت یک کشور حد اخلاقی و حقوقی قائل بشن. شما نمیتونید مثلا فرض کنی که رئیس یک کشور رو مثلا توهین بهش بکنی. چرا؟ نه از باب این که این رئیس کشور هست، نه، محور این کشور هست.
اون جایگاه رو داری،
جایگاه رو داری. این جایگاه خیلی، ما در مورد شخصی حقوقی که میگیم همین هست. مثلا در مورد امام معصوم که صحبت میکنیم، گاهی موقع شخص امام رو میگیم، گاهی موقع جایگاه امامت رو میگیم.
در زندگی امیرالمومنین صلوات الله علیه این رو میتونیم به واضح ببینیم که در قضیه عثمان خلیفه سوم، هدف حضرت از دفاع بحث اصل خلیفه کشی بود، نه اینکه مثلا شخص.
بله، شخص هم
انتقادهای شدیدی هم
انتقاد داره. ولی این اون قسمت بعدی بیان ما هم هست که حالا وارد میشیم. پس ما بحثمون بر سر توهین بود، صحبت که دیگه فکر میکنم وقتمون هم تمام بشه،
7-8 دقیقه.
بحث بر سر این هست که حالا نقض شد این آزادی بیان. آقا قرار نیست که قانون آمده است، قانون ناقض دارد. قانون اینجوری نیست که ما همیشه فکر بکنیم که قانون وقتی که گفتیم دیگه همه رعایت میکنند. بله باید رعایت کنند، ولی همیشه رعایت نمی کنند. پس نقض می شود قانون. آزادی بیان حدش نقض می شود. بحث بر سر این هست که با ناقض چه باید کرد. این بحث مهمی هست. خب در بحث مواجهه با ناقض، ما نوع بیان، یعنی باید یک ابتداءً برگردیم دوباره به اون بیانه رو یه مقداری گفتگو کنیم. بعضی از مواردی که میخوام نقض شده آزادی بیان، باید از سنخ خودش جواب بدیم. یعنی ببینید یه بحث مهمی وجود داره توی در حوزه عدالت. ما یه عدالت توزیعی داریم که منابع رو توزیع میکنه، یه عدالت معاوضی داریم که رفتارها رو تنظیم میکنه، نه معاوضه برقرار میکنه. یعنی اگر مثلا تخلفی صورت گرفت، جوابش این هست. اگر عدالت رو بخوام در مورد نقض آزادی بیان، حالا صرف نظر از حقوق داریم بحث میکنیم، من اگر اومدم یک بیان اشتباهی رو در مورد شما کردم، این که شما منو مجازات بکنید، دید این آقایی که اینجا نشسته که درست نمیشه، این که بدتر میشه. من باید اجازه بدم شما از خودت دفاع کنی، خودت رو بیان کنی، اشکال رو رفع کنی، به خصوص تو مسائل مثل کذب. باید تبیین بیشتر صورت بگیره. و لذا البته این تو آزادی بیان، چون تو آزادی انتشارات و مطبوعات بحث میکنیم، میگیم اونجا دیدید که میگه اگر شما در انتشار یه بیان خلاف واقعی گفتی، باید به طرف اجازه بدی با همون سطور به همون مقدار تو همونجا از خودش دفاع کنه.
آره دیگه،
تو رادیو تلویزیون هم همینجوری
میگن، اگر کسی یه چیزی گفت باید به همون مقدار
چرا
زمان بدی که طرف
این عدالت معاوضی هست، یعنی از جنس خودش باید دفاع کنی ازش. سیلی زدن به اون چرا؟ چون این مخاطب فقط من و شما نیستیم که امشب گفتگو میکنیم، مخاطب ما ده ها هزار نفر هستن که شاید دارن گفتگوی ما رو گوش میدن. شما اگر من بیان بد گفتم، شما فردا گفتی تو رو مجازاتت میکنم، اون ده هزار نفر رو چه کنیم؟ ما یک بحث بسیار مهم داریم در حوزه عدالت جناب آقای دکتر، در حوزه عدالت قضایی. ما یه عدالت قضایی داریم که من و شما وقتی که تو دادگاه میریم باید احساس کنیم که عدالت اجرا شده. دقت میکنی؟ این که امیرالمومنین علی علیه السلام میگه با یک نگاه به طرف نگاه کن، یه جنبش این هست که طرفین قانع شوند که عدالت داره اجرا میشه راجع بهشون. تو آیه قرآن هم در مورد پیامبر داریم که یهود اومدن که از پیامبر خواستن قضاوت کنن. اول اومد پیامبر شخصیت درون این یهود رو آشکار کرد. قرآن گفت اینها سما، اینها اکالون للسحت، سماون للکذب، اینها حرامخوار هستند، اینها سخن تو را سما هستند برای کذب، دروغ به تو ببندن. اگر به تو مراجعه کردن برای حل دعواشون، تو حق نداری مراجعه کنی بگی آها حالا گیرشون انداختم یا حالی ازشون بگیرم. این حکم تا بینهم فحکم بینهم بالقسط، تا اعتماد پیدا کنن به تو. پس ما وقتی که میخوام قضاوت کنیم در مورد ناقض، باید قضاوت ما عادلانه باشد در مورد ناقض. بهترینش این هست اجازه گفتگو به اجازه گفتن بدیم به طرف مقابل، تو هم بگو حرفت رو. بله بعضی جاها دیگه اصلا چون مقوله از مقوله گفتن نیست، یعنی چیزی نگفته توهین کرده، اونجا لزوما مجازات کیفری رو در نظر میگیرند. دقت میکنی؟ البته یه بحثی در دنیا وجود داره، این دیگه مورد اختلاف هست، بحث سانسوره، که آیا سانسور پیشین رو اجازه بدیم یا ندیم. بالاخره
یعنی چی؟
یعنی قبل از بیان بگیم این بیان رو ما نمیپسندیم، خلاف حد آزادی بیان هست، از ابتدا انتشار رو اجازه نمیدیم. این سیستم های حقوقی دوگانه هستن اینجا. مثلا این کتابی که الان من نوشتم، شما ممیزی کنی بگی آقا ببین این توش آزادی بیان رعایت نشده، من اجازه نمیدم منتشر بشه، این رو بهش میگیم سانسور پیشینی، سانسور در نشره. ممکنه بگیم نه منتشر بشه، شما پاسخ بده. در این اختلافی هست، نظام های حقوقی هم اونهایی که سختگیرانه برخورد میکنن یه جوری، بعضی ها یه حد وسطی رو اجرا میکنن، بعضی از امور رو اجازه نمیدن، بعضی هاش هم خود ببینید ما یه بحث دولت رو داریم، یه بحث ناشر و نویسنده رو داریم. خود ناشرین خودشون رعایت میکنند. من با یه جایی میخواستم یه کتابی بنویسم، اتفاقا فکرم نکنه حالا مثلا ناشر ایرانی بود که یه ناشر بین المللی و اتفاقا رسمی هم بود، سر ما سر یه واژه با هم بحث کردیم. به من گفت شما این واژه بدی هم نبود، گفت واژه رو تو کتاب می‌نویسی؟ گفتم آره من می‌نویسم، حتما می‌نویسم چون من نظر دارم. گفت من به عنوان ناشر حق چاپ این کتاب رو به خودم نمیدهم. این التزام اون ناشره، نه از باب سانسورا. شما ناشر دینی هستی، شما اجازه نمیدی هر کتابی
بله.
شما تلویزیونت یه تلویزیون خاص مواد بپذیری. من نباید انتظار داشته باشم هر برنامه شما میگه من تلویزیون برای این هدف طراحی کردم.
بله.
این بیان رو میخوام بکنم. پس این وظایف اجتماعی افراد میره سر جای خودش. بس بر سر دولته. بهترین مواجهه اگر از سنخ بیان هست، خلاف گفته، اظهار خلاف واقع شده، بهترینش این هست که ما زمینه رو فراهم کنیم برای اون که طرف هم حرفش رو بزنه، به خصوص تو مطبوعات این به وجود میاد. بله. که اونجا البته این بگم ها، همش هم این یک گزاره مورد وفاق جهانی نیست. بعضی ها میگن نه من مطبوعات زدم، شما اگر خواستی جواب بدی تو هم برو مطبوعات بزن، نه که تو همون باید جواب بدی. این اختلافی هستا. ولی معمولا کشورها میگن ناشر وظیفه دارد، یعنی اون مثلا صاحب
مثلا اسم فلان روزنامه، تو این روزنامه اگر اتفاقی افتاده
بسیار کشورها اینو قبول دارن، ولی مخالف هم داره این بحث که میگن شما هم برو یه نشریه بزن، خب شما هم حرف خلافت رو جواب بده.
حالا آقای دکتر این همین روزنامه ای که اومد کاریکاتور کشید و توهین کرد به ساعت نبی مکرم، خب اگر راست میگن اینا هم اجازه بدن ما تو همون نشریه؟
ببینید این باید قوانین داخل، چون به قوانین داخلی فرانسه میشه و ماهیت این مجله، کل این مجله مجله کاریکاتوریست و حالا نمیخوام بگم فکاهی ها، سنخ از سنخ
قبلا هم سابقه داشته
دیگه، نه برای همه آه. اصلا سنخ این مجله کاریکاتوریه، دقت میکنی؟ باید ما دیگه چون این قانون داخلی کشورها محسوب میشه، ما الان فراتر از قانون داخلی داریم.
نه آره میخوام بگیم که نظری. اگر راست میگن
ممکنه بله مثلا آره. ممکنه
حالا یه تو اون نشریه یا نه تو نشریه
بله دیگه. و قدرت دفاع بدن. یا مثلا شما این کتاب خدمت شما عرض کنم که نظام حقوق زن در اسلام که شهید مطهری نوشت، خب این در پاسخ سوالاتی بود که تو یکی از مجلات چاپ شد، ایشون ستونی برای خودش باز کرد و شد کتاب، یعنی اشکال کرد جواب داد و پخته شد بحث، دقت میکنی؟ اینها رو من ولی بعضی جاها دیگه از میخوام بگم بعضی جاها دیگه از سنخ بیان نیست، اونجا دیگه مجازات ها و مواجهه های کیفری هم حتی مطرح میشه. این میشه بحث حقوقی ما.
اما
بله دوست. اما ببینید این حقوقی که میگیم این حقوق داخلی کشورها هست، ما در حوزه حقوق بین الملل اون فرایندش متفاوته. ما دادگاهی به عنوان حقوق بین بشری که بتواند این جرائم رو رسیدگی بکنه، ما برای این یک سازگار بین المللی نداریم. پس اگر بخوام جمع‌بندی کنیم
بله.
ما این که در نظام حقوقی خودمون نسبت به اون کاریکاتوریستی که اونجا چه کشیده است، بله ما هم حتی بر اساس قوانین داخلی کشورمون ممکن هست که برای اون محاکمه های غیابی هم حتی داشته باشیم. برخی از جرائم هست، جرائمی هست که خارج از کشور اتفاق میفته، کشورها نظر میدن بله. محاکمه میکنن. یکی کشور فرانسه هست، خب اون قوانین داخلی خودشو داره. کشور فرانسه خب یه نوع کشور خاصی هست که فرصت نیست من خیلی توضیح بدم. بالاخره این کشور قانون اساسیش متفاوته، دیدگاهش متفاوته. بله ما هم موضوع انتقاد هست،
درست.
و یکی هم بحث های حقوق بین الملل است. اینا بحث های حقوقیشه. من آخر صحبت تو هفته گذشته مطرح کردم
بلد.
ما حقوقی بحث کردیم، اینکه مسلمان ها باید عکس العمل نشان بدهن، حساسیت داشته باشن، اعتراضات خودشون رو بیان بکنن، این هم حق ما
هست. بسیار خوب، خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی استفاده کردیم و بهره بردیم و استفاده کردیم، لذت بردیم. البته این حق رو انصافا مسلمانان در جای جای این کره خاکی کشورهای مختلف مسلمان نشون دادن، آمدن به میدان در ایران، در کشورهای مختلف. انشالله همین حضور حد اکثری مسلمانان در اعتراض به این توهین ها و جسارت ها باعث بشه که دیگه اینها جرئت نکنن و به خودشون اجازه ندن که از این دست اتفاقات بیفته. خیلی ممنون و متشکرم بینندگان گرانقدری که امشب برنامه زنده در برابر خورشید رو همراهی فرمودید. بازم یادآوری میکنم ساعت 5 بامداد فردا و همچنین 12:30 دقیقه بازپخش برنامه ما هست که اگر موفق نشده امشب ببینید، حتما برنامه بازپخش برنامه رو ملاحظه بفرمایید. در پناه از دهق باشید. التماس دعای خیر. خدا نگهدارت.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.